سکوتی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا الرضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ارزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان نمازگزار. در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان خوبم، در ادامه برنامه امروز رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. تبیین و بررسی چالش ها و اختلافات جهان اسلام و الزامات مقابله با آن.
That's the plan now, and that's what I hear now.
With many analysts, he has the mandate from the Iranian.
Appreciate the tenor of the conversation.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. فررسیدن میلاد مسعود حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنین میلاد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو هم تبریک میگم. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به چالش‌ها و اختلافات جهان اسلام و الزامات مقابله با اون رو با حضور مهمانان و کارشناسان برنامه بررسی خواهیم کرد. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
متاسفانه علارغم اشتراکات فراوان در دنیای اسلام، اما آنچه سایه شوم خود را بر این امت گسترانیده است، اختلافات جانکاه، بحران، جنگ‌های داخلی، تروریسم، تکفیر و چندپارگی است. اهمیت این موضوع آنجاست که تا قبل از ورود استعمار غربی به دنیای اسلام، این اختلافات موجود نبود و کاروان و زوار شیعه و سنی از هرات و فلسطین و ایران و افریقا و هند به سمت یک قبله حرکت و در کنار هم نماز می‌گزاردند. لیکن در بستر حضور استعمار و نقشه‌های شوم و تلخ اختلاف افکنی سکبار، امروز چالش‌هایی چون ناامنی، فقر و توسعه نیافتگی، تروریسم تکفیری، جنگ‌های بی‌پایان، وابستگی حکام به اجانب، استبداد، نبردهای مذهبی و ده‌ها فقره دیگر از چالش‌های اجتماعی بر دنیای اسلام مستولی شده است. وضعیتی که همه اقطاب دنیای اسلام از حاکمان تا مردم و جوامع مدنی و اقشار فرهیخته دینی و دانشگاهی دنیای اسلام را موظف می‌کند تا برای رهایی از وضعیت موجود به تنها ریسمان نجات دهنده که وحدت از چنگ بزنند. برای درک بهترین وضعیت در ادامه و در این برنامه با حضور کارشناسانی مطلع به وضعیت کنونی دنیای اسلام، به تجزیه و تحلیل این امر می‌پردازیم و بدین سوالات پاسخ خواهیم داد که مهمترین چالش‌ها و اختلافات امروز جهان اسلام کدامند؟ نقش استعمار و صهیونیسم در تعمیق این اختلافات چیست؟ و برای رهایی از وضعیت موجود و اتحاد امت رسول الله صلی الله چه باید کرد؟
3035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیما. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. همچنین با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه های پیشین گفتگوی سیاسی رو دنبال بفرمایید. اما در این بخش از برنامه آقای دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستن که از اساتید دانشگاه هم هستن. آقای رحیمی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
رحمان رحیم، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه هموطنان و شنوندگان محترم برنامه رادیویی شما و تبریک عرض میکنم ایام میلاد با سعادت پیامبر اکرم و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام رو مطرح شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما، همچنین بر شما مبارک باشه. آقای دکتر رحیمی بفرمایید که به اتحاد حضرت عالی، جهان اسلام امروز با چه چالش هایی مواجه هست و شاید بشه این سوال رو هم مطرح کرد که چرا این حجم از اختلافات در میان دنیای اسلام وجود داره؟
ببینیم، ما وقتی صحبت از جهان اسلام میکنیم این واژه کلی و این واژه به اصطلاح سیاسی پشتش تقریبا 57 کشور قرار دارن. 57 کشوری که حالا یا بخش عمده‌ای از جمعیت اونها مسلمان هستن یا حکومت‌های اونها مسلمان هستن و یا اینکه عمده فضای فرهنگی و جمعیتی و حکومتی در اختیار مسلمان‌ها هست. واقعیت امر اینه که ما در این لیست کشورهای اسلامی اگر نگاهی داشته باشیم با دردهای مشترک زیادی مواجه میشیم و با معضلات و مشکلات متعدد. یکی از این مشکلات مسئله توسعه نیافتگی است. میدونیم ما در جهان اسلام هم به دلایل خارجی، یعنی نقش بیگانگان و نقش و حضور بیگانگان و اینکه بخش عمده از این کشورها سالیان سال تحت سیطره کشورهای استعمارگر بودن، تقریبا همسط و در یک به اصطلاح رده توسعه اقتصادی، سیاسی اقتصادی و اجتماعی مثل کشورهای اروپایی نتونستن اون مراحل رشد و توسعه خودشون رو دنبال کنن. ما در تاریخ جهان اسلام تا یک مقطعی، شاید 5 قرن اول تاریخ جهان اسلام، خب رشد و تکامل و توسعه و پیشرفت و کشورگشایی رو در جهان اسلام شاهدیم، اما بعد دوران زوال جامعه اسلامی شروع میشه و تا به امروز هم متاسفانه ادامه داره. یکی از دردها همین مسئله توسعه نیافتگی است. یعنی ما وقتی به شاخص‌های اقتصادی کشورهای اسلامی نگاه میکنیم، وقتی به سطح درآمد نگاه میکنیم، وقتی به میزان دانشگاه‌ها، میزان تولید علم در کشورهای اسلامی نگاه میکنیم، یا توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی اونها رو مقایسه میکنیم با کشورهای پیشرفته جهان، متوجه میشیم یکی از آسیب‌های اساسی در جهان اسلام این مسئله است. دوم، نقش آسیب‌های فرهنگی در جهان اسلام هست. ما متأسفانه ظرف این سال‌ها به نظر من دچار یک نوع عقب‌گرد فرهنگی در جهان اسلام شدیم و رشد تعصبات آسیب‌های اساسی رو به پیکره امت واحده اسلامی وارد کرده. رشد تعصبات به معنای فرقه‌گرایی، به معنای قوم‌گرایی، به معنای خود برتر بینی، به معنای عدم پذیرش دیگران و دوری از فرهنگ دیگرپذیری و تساهل و تسامح و مدارا با کسانی که با ما اختلاف نظر دارن در مذهب خودشون، در تفکر خودشون، در دین خودشون. این یکی از آسیب‌های اساسی است که در جهان اسلام آسیب زده به پیکره امت واحده اسلامی و تحمل متقابل و تحمل دو طرفه بین گروه‌های مختلف اسلامی رو به حداقل رسونده. یک نقش سومی هم باید به نظر من قائل شد، حکومت‌های اسلامی است. ببینید، خیلی از حکومت‌های اسلامی یک دسته‌بندی کلی اگر ما داشته باشیم، بخش عمده از حکومت‌های اسلامی روابط خیلی نزدیکی با قدرت‌های بزرگ دارن و این پیوندهای عمیق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باعث شده که منافع قدرت‌های بزرگ بر منافع امت واحده اسلامی، بر منافع مسلمین اولویت داشته باشه. الان شما در منطقه خاورمیانه می‌بینید، خب سرزمین‌های اسلامی فلسطین و یا بعضی از کشورهای هنجوار با فلسطین تحت سیطره حکومت صهیونیستی است، ولی بعضی از کشورهای اسلامی و حکومت‌های اسلامی روابط و پیوندهای عمیق رو دارن با رژیم صهیونیستی برقرار میکنن، در حالی که برخلاف منافع جهان اسلام و مسلمین هست و همین حکومت اسرائیل یا رژیم اسرائیل و قدرت‌های بزرگ در بسیاری از بروز اختلافات، رشد فرقه‌گرایی، تقویت گروه‌های تجزیه طلب، تقویت گروه‌هایی که دست به اقدامات تروریستی می‌زنن و مذاهب رو به جان هم می‌اندازن، مردم رو رو در روی هم قرار میدن، نقش این به اصطلاح کشور رژیم صهیونیستی یا قدرت‌های بزرگ کاملا آشکار هست. ولی همین حکومت‌ها رو شما دارای حکومت‌های اسلامی رو دارای پیوند با این رژیم می‌بینید. یه بحث چهارمی هم به نظر من هست در کنار این مباحث. ما برنامه مشخصی مدونی و علمی برای ایجاد وحدت نداریم. ببینید ما وقتی جهان اسلام امروز به لیست مشکلات جهان اسلام نگاه می‌کنیم، شما نگاهی به آمار مهاجرین داشته باشید، مهاجرینی که دارن میرن به غرب، عمده اینها از کشورهای اسلامی است. خب ما برنامه مشخصی در جهان اسلام، برنامه مدون و دقیقی برای جذب نیروها، جذب نخبگان، جلوگیری از مهاجرت مردم نداریم. نمیتونیم رفاه اونها رو، امنیت اونها رو، آسایش اونها رو، یه زندگی حداقلی در جهان اسلام برای اینها تامین کنیم. در شمال افریقا شما بسیاری از کشورهایی رو شاهد هستید که اینها درگیر منازعات هستند، درگیر فرقه‌گرایی، تعصبات، جنگ‌های داخلی هستند. فقر و میزان درآمد اقتصادی پایین بسیاری از مردم رو وادار به مهاجرت کرده. یا در خاورمیانه در بسیاری از کشورها شما همین منازعات داخلی، جنگ‌های داخلی چند دهه، مثلا الان کشور همجوار ما افغانستان تقریبا 4 دهه هست، 5 دهه هست که هیچ گونه آرامشی رو مردم مظلوم این سرزمین شاهد نبودن، یا مورد هجوم قدرت‌های بزرگ بودن یا مورد هجوم قدرت‌های تروریستی بودن. همین اواخر شما حوادث تلخی رو در دو منطقه افغانستان شاهد بودید که داعش در اونجا اقداماتی رو انجام داد. اگر ما بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، ما امروز در جهان اسلام با توسعه نیافتگی مواجهیم، با فقر اقتصادی مواجهیم، با فقر فرهنگی مواجهیم، با فقدان برنامه‌ریزی علمی و دقیق و مدیریت حکومتی دقیق و حکومت کم هزینه و مفید برای مردم مواجهیم. و رشد تعصبات هم ریشه خارجی داره، توسط کشورهای خارجی و دشمنان ما ترویج میشه، و هم به دلیل ضعف فرهنگی و آسیب‌های فرهنگی خود ما مسلمان‌ها به این تعصبات دامن میزنیم، ترویج میکنیم، و متاسفانه آمیزه ای از این تعصبات، خرافات و تندروی‌ها ما رو از هم داره دور میکنه، ما رو داره رو در روی هم قرار میده و اختلافات خیلی جزئی رو تبدیل به گسل‌های عمیق مذهبی میکنه، و بعد این گسل‌ها رو تبدیل به بحران‌های امنیتی، به تجزیه طلبی‌ها، به جنگ‌های خونین و برادرکشی میکنه. خب کشورهای خارجی و دشمنان ما هم از این شرایط سوء استفاده میکنن. شما یک نمونهش رو در پیدایش داعش و آسیب‌هایی که به کشورهای اسلامی منطقه وارد کرد رو شاهد بودید.
بله، خیلی متشکر از تحلیل جنابانی، خیلی دستبندی شده و خوب نکات رو بیان کردید. اگر که البته در خلال صحبتاتون به نوعی فاصله گرفتن از هر کدام از مواردی که بیان کردید میتونه راهکار باشه برای مقابله با این مشکلات، اما اگر که نگاه جنبندی بخوایم در این بخش داشته باشیم، راهکار عملی برای خنثی‌سازی اون چیزی که به عنوان مشکلات جهان اسلام و چالش‌های جهان اسلام و موارد اختلافی بیان کردید بخوایم داشته باشیم، چه راهکار رو بیان می‌کنید که از این منظر و از طریق این راهکار بتوان به یک بیداری اسلامی عمیق در جهان اسلام رسید؟
ببینید، ما در جهان اسلام نیاز به برنامه دقیق علمی و مدون داریم. الان در حوزه گردشگری اسلامی و در حوزه پیوند و شناخت ملت‌های مسلمان از هم نیاز به یک برنامه مشخصی داریم که بتونیم بین کشورهای اسلامی ویزای گردشگری اسلامی رو رواج بدیم و رفت آمد مسلمان‌ها به سرزمین‌های اسلامی رو آسان کنیم. در حوزه بانکداری اسلامی و اعطای تسهیلات نیاز به بازنگری قوانین بانکی داریم. در حوزه بهبود روابط علمی و افزایش سطح روابط علمی نیاز به پیوند بین دانشگاه‌ها داریم. تعامل میان علمای ما، شناخت اونها از همدیگه، شناخت اونها به صورت مستقیم از دیدگاه‌های هم میتونه کمک کنه. از طرف دیگه به نظر من اقتصاد جهان اسلام یک اقتصاد نامکمل هست. ما به سمت رفع نیازهای هم اگر بریم و پیوند بخوریم به لحاظ اقتصادی، به هم باعث میشه خیلی از نیازمندی‌های ما به غربی‌ها کاهش پیدا کنه. به هر میزانی که ما نیاز جهان اسلام به غرب کاهش پیدا کنه، به کشورهای قدرتمند کاهش پیدا کنه، اثرگذاری اونها بر سیاست‌های ما هم کاهش پیدا میکنه. یه مجموعه از عوامل رو و برنامه‌ها رو به نظر من میشه طراحی کرد که در قالب اون جهان اسلام رو به هم نزدیک‌تر کرد، سوء تفاهمات رو رفع کرد، تعصبات رو کاهش داد، و مردم رو با همدیگه آشنا کرد. ما یک مشکل اساسی که در جهان اسلام داریم شناخت درستی از همدیگه نداریم و داریم بر اساس ذهنیات خودمون یکدیگر رو تحلیل میکنیم. این پیوندهای عمیق فرهنگی اگر احیا بشه و این روابط به اصطلاح فرهنگی احیا بشه، پیوندهای اقتصادی احیا بشه، چالش‌های منافع ملی و چالش‌های سیاسی و مذهبی رو دولت‌ها کاهش بدن و نیان به بهانه به اصطلاح اختلافات سیاسی جنگ‌های مذهبی ایجاد کنن در مناطق مختلف جهان اسلام، من فکر می‌کنم میشه با آینده امید مثبتی با آینده جهان اسلام داشت. حداقل نسل‌های بعد از ما در یک فضای امن‌تر، راحت‌تر و عادلانه‌تر و برادرانه‌تر زندگی کنن در کنار هم، ان‌شاءالله.
خب یک نکته‌ای که مطرح است آقای رحیمی، طبیعتاً در کنار اختلافاتی که وجود داره و جناب علی بیان کردید و چالش‌هایی که مطرح است، برای تحقق این راهکارها هم همون کسانی که در پشت پرده اختلافات وجود دارن موانعی رو هم ایجاد می‌کنن که این وحدت اتفاق نیفته و این بیداری اسلامی شکل نگیره. استعمار غرب، صهیونیسم جهانی چه نقشی در این اختلاف افکنی و در این ایجاد انشقاق و اختلاف دارند و البته در این میان حکومت‌های فاسد وابسته چقدر کمک می‌کنن به تحقق اهداف غربی‌ها؟
واقعیت امر اینه که اگر ما دو دسته عوامل داخلی و خارجی را از هم تفکیک کنیم در وضعیتی که ما در جهان اسلام داریم و اختلافاتی که در جامعه اسلامی هست، نقش عوامل خارجی به نظر من همون اندازه مهم هست که نقش عوامل داخلی. یعنی ما با دخالت آشکار قدرت‌های بزرگ، با تربیت نیروهای مختلف در پوشش به اصطلاح ترویج خرافات، ترویج تعصبات مذهبی، تشکیل گروه‌های تجزیه طلب، تشکیل گروه‌های به اصطلاح مسلح و چهره خشن اسلام رو به رخ مسلمان‌ها کشیدن، اینها اقداماتی است که خب دست غربی‌ها و دست صهیونیست‌ها کاملاً درش آشکار هست. شما در همین حوادث پیدایش داعش اگر نگاه کنید، در حوادث عراق، سوریه و امروز در افغانستان، به راحتی ردپای صهیونیست‌ها، ردپای آمریکایی‌ها رو می‌بینید. چرا اینها دست به چنین اقداماتی می‌زنن؟ ببینید، رژیم صهیونیستی در منطقه خب در یک انزوای به اصطلاح طولانی قرار داره. به هر میزان بتونه به اختلافات میان دولت‌های اسلامی دست بزنه و اونها رو به سمت چالش با هم به پیش ببره، هم راحت‌تر میتونه نفوذ کنه در این کشورها و هم راحت‌تر حضور آمریکایی‌ها رو و به اصطلاح فروش سلاح و تجهیزات آمریکایی رو و حضور شرکت‌های آمریکایی رو توجیه کنه برای این که از این ترس موهومی که ایجاد کرده بین کشورهای اسلامی حداکثر استفاده رو ببره. من فکر می‌کنم خود ما مسلمان‌ها تقصیر نیستیم در قبال این حوادث. چرا؟ چون به راحتی داریم به دشمن اعتماد می‌کنن. خیلی از کشورها و حکومت‌های فاسد به فرمایش شما هستن و وابسته که الان دشمن رو به جای اینکه اسرائیل ببینن، دشمن رو به جای اینکه امریکا ببینن، دشمن رو به جای اینکه داعش ببینن، کسانی که حفاظت از جهان اسلام میکنن، کسانی که حفاظت از منافع جهان اسلام میکنن، کسانی که مدافع جهان اسلام هستن، اونها رو به چشم دشمن میبینن. الان پروژه ایران حراسی در خاورمیانه که توسط صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها داره ترویج میشه، متأسفانه یک سری حکومت‌های اسلامی منطقه هم این پروژه رو دامن میزنن، در صورتی که میدونیم ایران دژ دفاعی خاورمیانه در مقابل رشد افراطگرایی است. ما عزیزترین جوانان خودمون رو در ماجرای مبارزه با داعش، عزیزترین فرماندهان خودمون رو در مبارزه با داعش و یکی از دلاورترین فرماندهان تاریخ ایران رو، یعنی سردار سلیمانی، به شهادت رسید در مقابله با تروریسم، در مقابله با نفوذ اجنبی ها در منطقه. خب این نشون میده که وقتی ایران در این سطح با همه وجود داره، با همه توان داره مقابل افراطگرایی هزینه میکنه، اما بعضی از کشورهای اسلامی ما رو دشمن جهان اسلام و دشمن خودشون تلقی میکنن و پناه به صهیونیست‌ها میبرن. خب این نشون میده که هم خود حکومت های اسلامی مقصرن و هم رذالت و دخالت و فعالیت امنیتی صهیونیست‌ها و آمریکایی ها باعث خیلی از این حوادث است. به هر حال واقعیت امر اینه که جهان اسلام ایام خوب و روزهای خوبی رو سپری نمی‌کنه به دلیل این شرایط، اما امیدواریم انشاءالله با رشد آگاهی در مردم، کاهش تعصبات، تلاش برای احیای پیوندهای دینی، اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در جهان اسلام بتونیم آینده خوبی رو برای جهان اسلام ترسیم کنیم. کما اینکه ما نسبت به چند دهه پیش الان وضعیتمون باز نسبت به گذشته بهتره. یه زمانی صهیونیست‌ها کل خاورمیانه در اختیارشون بود، ولی الان تبدیل شدن به یک رژیمی که به هر دری میزنن تا خودشون رو حفظ کنن و هر اختلافی رو دامن میزنن تا فقط موجودیت خودشون رو به اصطلاح حفظ کنن. این رژیم با این گذشته نکبت‌بار الان در شرایطی به سر میبره که آینده حداقل میشه به جرأت گفت آینده خوبی برای این رژیم نخواهد بود، اما جهان اسلام ان شاءالله آینده درخشان و روزهای خوبی رو پیش رو خواهد داشت، بشه اینکه همه ما درک مسئولانه و درک درستی از حوادث امروز و شرایط مشکلات جهان اسلام داشته باشیم.
ان شاءالله.